بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عرف بود و موارد رجوع به عرف و مرجعیت عرف. مورد سوم از موارد رجوع به عرف و مرجعیت عرف دلالات لفظیه بود. گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول مفاهیم بود، مقام دوم ظهورات بود، مقام سوم ملازمات و عرفیه هستش. بحث امروز ما در مقام سوم هستش، المقام الثالث فی الملازمات العرفیه. در ملازمات عرفیه که گفتن مرجعیت با عرف هستش، ابتداعا ملازمات عرفیه رو توضیح بدم، بعد برسیم به این که آیا ببینیم این مواردی که تحت این عنوان ذکر شده آیا مرجعیت عرف را قبول میکنیم یا نمیکنیم. در یک کلام که برش مضمونی قائل هستن، این مضمون یک کلام یا مدلول یک کلام را تقسیم کردن به مدلول مطابقی و مدلول التزامی. توی پرانتز مدلول مطابقی و التزامی دو اصطلاح داره، یکی منطقی یکی اصولی. الان بحث ما در اصطلاح اصولی هستش، پرانتز بسته. خب مدلول مطابقی عبارت از مضمون یک کلام هستش. مثلا ما میگیم زیدون فی المسجد، مدلول مطابقی این کلام زیدون فی المسجده. مدلول التزامی عبارت از اون قضیه و جمله ای که لازم است با این مدلول مطابقی در صدق، ملازم است با مدلول مطابقی در صدق، او رو بهش میگن مدلول التزامی کلام. مثلا میگیم زیدون فی المسجد، این مدلول چیه؟ مطابقش اینه که زیدون فی المسجد. مدلول التزامی این کلام چیه؟ هر جمله و قضیه ای که در صدق ملازم با مضمون و این مدلول مطابقی است. مثلا زیدون لیس فی المدرسه. چرا؟ چون اگر واقعا زید در مسجد باشه، قطعا زید در مدرسه نیست، زید دیگه در منزل نیست، زید در حسینیه نیست، زید در مدرسه نیست، زید در شارع نیست. چون یک انسان، یک جسم در یک زمان واحد نمیتونه در دو مکان موجود بشه. پس میگیم زیدون فی المسجد مدلول مطابقیش این است که زیدون فی المسجد، و مدلول التزامیش اینه که زیدون لیس فی المدرسه، زیدون لیس فی البیت. یه بشکن مدلول التزامی. پس برای کلام یه مدلول مطابقی داریم، یه مدلول التزامی داریم. از خطاب و از کلام یه مدالیل دیگه، یه استفاده های دیگری هم می شود که این مدالیل دیگه نه مدلول مطابقیه نه مدلول التزامیه. اینا رو اسمش گذاشتن ملازمات و عرفیه، که مرجعیت در این مدالیل عرفه. ملازمات و عرفیه. پس ما از کلام گاهی وقتا استفاده می کنیم مطلبی ره که اون مطلب یک مدلول مطابقی نیست، دو مدلول التزامی هم نیست. اون مطلبی ره که از خطاب و کلام استفاده کردیم، اونا رو تحت عنوان ملازمات و عرفیه قرار دادن که مرجعیت هم با عرفه، یعنی عرف باید اون رو استفاده کرده باشه. بله؟ نه اعمل مثال های بسیار متعددی داره که به پاره از این مواردش اشاره میکنم. اعمل دقت بشه امثله ای ذکر شده که از این امثله استفاده می کنیم. اینها به صورت استقراء منحصرا نیست، اما اهم این موارد هستش که اینها رو ما از خطاب و کلام استفاده می کنیم و حال این که نه مدلول مطابقی کلامه نه مدلول التزامی کلامه. امثله ای داره مثال هاشه ذکر میکنیم. مثال اول، خدمت شما عرض کنم القاء خصوصیت است. گاهی وقتا یک عنوانی در خطاب اخذ شده که عرف برای اون عنوان مأخوذ در خطاب ره خصوصیت نمیبینه، او ره القاءش میکنه. مثلا مولای به عرضش میگه کن آونن للفقیر، همیشه به شخص فقیر کمک بکن. خب عنوانی که در خطاب اخذ شده چیه؟ فقیر. کن آونن للفقیر. عرف از این عنوان فقیر چی میفهمه؟ که این فقیر رو که مولا گفته از باب این که چون ضعیف است، نه از این حیث که چون فقیر است. کن آونن للضعیف رو میفهمه، چون فقیر از باب این که ضعیفه. لذا اگر ضعیفی بود، خوب دقت کنید که فقیر نبود، مظلوم بود، عرف از این خطاب میفهمه که ما باید او رو چی کارش کنیم؟ آن و اعانه و کمکش کنیم. این مواردی که عنوان رو عرف القا میکنه دقت کردیم و میگه آقا آن و ضعیفه واجب. این آن و ضعیف واجب نه مدلول مطابقی کلامه نه مدلول التزامی کلامه. بله؟ خدمت شما ارز کنم تنقیه منات فرق میکنه. تنقیه منات عقلیه، القاء خصوصیت عرفیه. در روایات متعدده هست عنوان رجل آمده، عرف از رجل القاء خصوصیت کرده. بله در بعضی از مواردم از رجل القاء خصوصیت نکرده، اما در هر کجا که از رجل القاء خصوصیت کرده، این القاء خصوصیت ها دائما عرفیه. میگیم هر کجا که عرف عنوانی را القاء بکنه، این القاء پذیرفته شده است. خب ما از جمله کن آونن للفقیر چی استفاده کردیم؟ حالا در مثال مناقشه نکنیم، مثال قبول میکنیم فرزن استفاده کردیم که آون و ضعیف لازم یا آون و ضعیف واجب. این آون و ضعیف واجب مدلول مطابقی این کلامه؟ نه. مدلول التزامی این کلامه؟ نه. اما این را قبول کردیم، این داخل میشه در ملازمات عرفیه. یعنی عرف اینجا القاء میکنه این خصوصیت فقر. لذا به این القاء عرفی هم چیه؟ ما اعتنا میکنیم و فقیه در مقام فتوا میده که آن و ضعیف واجب، به جای که بگه آن و فقیر واجب یا آن و ضعیف واجب. اگر مثلا گفت مثلا اذا رأیت رجلا فقیرا فأعنه، این از اینجا رجل خصوصیتی نداره مگر اینکه یک مناسبات حکم موضوعی باشه. اما در اینجا فأعنه بالمال، مثلا اگه بگه دستش بگیر، خب تناسب داره که انسان دست مرد رو بگیره. اما اگه گفت فأعنه بمالک، از اینجا قطعا القاء خصوصیت میکنه. اون اعنه به مالک، مال باز قرینه به اینه. اگه دستش بگیر از رجل دیگه نمیشه القاء خصوصیت کرد، اگه معنی دست گرفتن باشه، نه دستگیری. آره این به مناسبت هاست که القاء بکنه عرف یا القاء نکنه. هر کجا که القاء کرد، این القاء عرفی قبط نظر از امثلش. بین فقها در مثال ها خیلی اختلاف هم هست. مثلا در اون روایت داره اون رجلن عرف حلالنا و حرامنا در اون روایت ابی سالم ابن مکرم. خب ادی از باها این رجل را القاء خصوصیت کردن. یا در اون روایت امیر المومنین هست فلیبعث رجلن، که اون پیر مردی که نتوانست بره به مکه داره که فلیبعث رجلن، از این رجل بعض از فقها القاء خصوصیت کردن، گفتن عرفن برای رجل خصوصیت نمیبینه، از باب این که غالب اینه که خب اونی که در خارج ممکنه در اون زمان آدم بخواد کسی رو نائب بفرسته برای حج چیه؟ یه مرده، زنهاش هم خودشون نوعاً نمیرفتن مکه، چه برسی اون رو بخواد نائبه؟ نائب زن باشه. این جای القاء خصوصیت عرفیه بهش میگن، این تحت عنوان ملازمات عرفیه جا گرفته. مثال دوم اطلاق عرفی است. این اطلاق عرفی ره گویا مرحوم صدر شاید برای بار اول مطرحش کرده، نمیدانم کسی قبل از ایشان مطرح کرده یا نه. این اطلاق عرفی هم از مواردی است که ما باز مرجعیت با عرف. اطلاق بر سه قسم تقسیم میشه: اطلاق لفظی، اطلاق مقامی، اطلاق عرفی. اطلاق عرفی رو میخوام توضیح بدم. در خطاب عنوانی وارد شده که اون عنوان این فرد رو به مفهومی میگیره اما به اطلاقی نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی عنوانی وارد شده در یک خطاب که این ما نحن فی فرد و اون عنوان است به لحاظ مفهومی، اما در خطاب یه خصوصیتی است که اطلاق نداره، شامل این فرد نمیشه. بلکه در نظر عرف بین این فرد و سایر افرادی که خطاب به اطلاقی شامل میشه عرف هیچ فرقی نمیبینه. میگیم خطاب شامل این فرد میشه به اطلاق عرفی در قبال اطلاق لفظی. مثال معروفی داره در فقه، آیه شریفه داریم: و انزل نامن از سماء ما ان تهورا. خب فقها گفتن این ما ان تهورا یعنی مایی که مطهر است، هم رافع خبث است و هم رافع حدث است. ما ان تهورا، حالا ما در دستگاه آبی رو تولید کردیم، یعنی خود ما از ترکیب اجزاء تشکیل دهنده آب، عناصر تشکیل دهنده آب یا آبی رو درست کردیم. ما خواهیم ببینیم آیا این آبی رو که ما درست کردیم در ترکیب این اجزاء آیا این مطهر هست یا مطهر نیست، یعنی اینم رافع خبث هست یا نیست، رافع حدث هست یا نیست. بریم سراغ آیه. در آیه داره ما ان. خب یکی از مصادیق آب چیه؟ همین آب مصنوعی است، مسلم این از مصادیق ما. اما ما ان در آیه اطلاق نداره، شامل این ما مصنوعی نمیشه اون آب. چرا شامل نمیشه؟ چون داره و انزل نامن از سما، به قرینه و انزل نامن از سما ماء در آیه فقط ماء طبیعی رو میگیره، ماء مصنوعی رو دیگه نمیگیره، چون انزل نامن از سما نیزمون. کی ما این رو از آسمان فرستادیم؟ نه، این بندگان خدا در روی زمین درستش کردن و ساختن اینوز برداشتن عناصر تشکیل دهنده رو با هم ترکیب کردن شد آه. و انزلنا من السماء ماء، این ماء به مفهومی آب مصنوعی رو میگیره اما به اطلاقی در این آیه شامل نمیشه. اما در نظر عرف هیچ تفاوتی نیست بین چی؟ بین آب مصنوعی و آب طبیعی، یعنی هیچ فرقی نمیبینه. اگر آب طبیعی رافع خبث و حدثه، عرفن هم چیه فرقی نمیره، آب مصنوعی هم رافع حدث و خبث. در اینجا منظر و عرف مرجعیت داره، وقتی او فرق نبینه ما قولش رو میپذیریم و ما هم میگیم فرقی نیست بین چی؟ بین آب مصنوعی و آب طبیعی در چه جهت؟ در رافعیت خبث و حدث. دلیلمون چیه؟ که اطلاق عرفی بله؟ آب بله، آب رودخونه، آب چاه بله، اما آبی رو که ما الان توی دستگاه درست کردیم از آسمان آمد؟
نه،
با واسطه از آسمان آمده؟ که اکسیژن و هیدروژن رو با هم توی دستگاه ترکیبش کردیم، اکسیژن رو گرفتیم ترکیبش کردیم با هیدروژن و در دستگاه وقتی این دوتا رو با هم ترکیب کردیم شد آب. این آب اساسش آسمانه؟ نه، کجا آسمانه دیگه؟ ما از آسمانه، از ته چاه بگیریم، از تو رودخونه بگیریم، از تو دریا بگیریم، اینا همه از آسمانه. اما اینا هیچ کار نکردیم، ما توی دستگاه اکسیژن و هیدروژن رو با هم ترکیب کردیم شد آب. یکی دیگه از آسمان نیست که، خودمون درستش کردیم. این آب که از آسمان قطعا نیامده. چی؟ در القاء خصوصیت اصلا عنوان در خطاب فرق بین اطلاق عرفی و القاء خصوصیت. در القاء خصوصیت اون عنوان اصلا نه به مفهومی نه به اطلاقی این فرد رو نمیگرفت. داشت کن آنن لفقیر. زید اصلا فقیر نیست، فقط مظلومه، فقیر نیست. اما در اطلاق عرفی به مفهومهی میگیره اما به اطلاقهی نمیگیره. خب در اینجا ما میگیم چیه؟ چون به جهتی که سیره ثابته که در سیره در مواردی همون گونه که به اطلاقات لفظی اخذ میکنن و معتبره، به اطلاقات عرفی هم اخذ میکنن و معتبره. چرا ما به اطلاق لفظی عمل میکنیم؟ به سیره ثابته، اینم به سیره ثابته که عرف همون گونه که به اطلاق لفظی عمل میکنه به اطلاقات عرفی هم چیه؟ عمل میکنه. اینم مثال دوم. مثال سوم، مثال سوم اولویت عرفیه هستش. خب مثالش معروفه، لا تقل لهما اف. خوب دقت کنید، عرف از این در اون مثال قبلی، خوب دقت کنید، من مثال قبلی رو دوم رو تکمیل نکردم. عرف از آیه چی استفاده کرد؟ که ماء مصنوعی رافع الخبث و الحدث. رافعیت ماء مصنوعی مدلول مطابقی آیه است یا مدلول التزامی؟ هیچ کدام، نه مدلول مطابقی نه مدلول التزامی. این مدلول نه مطابقی بود نه التزامی. مثال دوم تکمیل شد، بریم سر مثال سوم. اولویت عرفیه هستش. گفته لا تقل لهما اف. دقت کردین، لا تقل لهما اف. آیه مدلول مطابقیش چیه؟ گفته تعفیف حرام است. اف چی استفاده میکنه از این آیه؟ ضرب حرام است. حرمت ضرب، دقت کنیم، از این آیه مدلول مطابقی است یا التزامی؟ هیچ کدام، نه مدلول مطابقی هستش و نه مدلول چیه؟ التزامی هستش. بله؟ نه، اونا که گرفتن درست نیست. اونا که یعنی مدلول التزامی بعضی خواستن بگن اما گفتیم نه، در بحث مفاهیم آمده این بحثش، این نه مدلول مطابقی است. فهم عرفی است وقتیش مولا گفته آقا تعفیف حرامه، عرف میفهمه ضربم حرامه. حرمت ضرب ابوین نه مدلول مطابقی آیه هست نه مدلول التزامی آیه. التزام عقله، در صد ملازمه داره. اگر ما گفتیم زید در مسجد است، محال است که چیه؟ زید در مدرسه باشه، محاله. اگر قضیه زیدون فی المسجد صادقه، محال است که زیدون لیس فی المدرسه صادق نباشه، حتما اونم صادقه. اگر زیدون فی المسجد صادقه، زیدون لیس فی المدرسه اونم صادقه. اما در اینجا خداوند عالم ممکنه تعفیف را حرام بکنه اما ضربه را حرام نکنه. چرا؟ چون به جهتی که دایی در انسانها برای ضرب خیلی کمه، مگر بعضی از انسانهای شقی پیدا میشن، اما تعفیف دایی زیاده. خب خداوند حساب میکنه که این انسان شقی فقط ضرب میکنه، اگر تازه منم تحریم بکنم باز چیه؟ بازم ضرب میکنه. پس بی خود من ضرب حرامش نکنم، کار لغوی انجام بدم، اما تعفیف دایی خیلی زیاده.
نه
حرامه، عرف میفهمه که حرامه، مخواهم که مدلول التزامی نیست. فقط نکته این که مدلول التزامی نیست. خود خداوند حساب کنه میبینه بله مردم کی پدر مادرش رو کتک میزنن، بد اخلاقی میکنن، اما کتک کمه. لذا مدلول التزامی لا تقل حرمت و ضرب نیست، اما مدلول چیه؟ این عرفیست، عرف ازش حرمت رو میفهمه و این معتبره. خدمت شما عرض کنم که مثال چهارم، مثال چهارم این مفاهیمه، مثل مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم حصر، مفهوم آیت. خب میدونیم که علمای ما در بحث مفاهیم دقت کردیم، در بحث مفاهیم نزاع زیادی دارن که مثلا جمله شرطیه واجد مفهومه یا مفهوم نیست. ان جاء زیدون فاکرمه، مدلول مطابقی این کلام چیه؟ وجوب اکرام زید عند المجيء. نزاع کردن که آیا این خطاب مدلول دومی هم داره یا نداره. مدلول دومش چیه؟ عدم وجوب اکرام زید عند عدم المجيء. خوب عنایت کنید، عده‌ای گفتن این مفهوم رو داره، این مدلول رو داره، اکثر گفتن این مدلول رو داره، جماعتی گفتن چیه؟ فاقد این مدلوله، چی این مدلول رو نداره. اونایی که گفتن چی این مدلول رو داره، اینا گفت کسانی هم که قائل به مفهوم شدن برای چی؟ برای جمله شرطیه. کسانی که منکرن اینا منکر مفهومن. با منکرین فعلا کاری نداریم، میریم با قائلین فعلا کار داریم. وقتی که این مطرح شده که این مدلوله، این خیلی آگیر انداخته علمای ما ره که این مدلول مطابقیست یا مدلول التزامیست. نه مدلول مطابقیست، واضحه که این مدلول مطابقیش اینه، مدلول مطابقیش اینه که وجوب اکرام زید معل عند المجيء، اکرامش واجبه. که این مدلول التزامیش اینه که عند المجيء اکرامش واجبه، عند عدم المجيء واجب نیست. میگر اشکال داره خداوند هم اکرامش واجب کنه عند المجيء و هم واجب کند عند عدم المجيء، محضوری درش هست؟ نه. لذا این گیر کردن، فقط متوجه شدن که این مدلول التزامی نیست، مدلول مطابقی هم نیست. پس این چه نوع مدلولیه؟ خب لذا از زمان آقای سعد به بعد خیلی سعی کردن فرق بین مدلول التزامی و مفاهیم رو، فرقش کجاست. گذشتگان ما چون متوجه شده بودن مدلول مطابقی نیست، یک راست رفته بودن سراغ مدلول التزامی. مطابقی بودنش مسلم بود، واضح بود، میگفتن مفاهیم از مدادید التزامی است. متأخرین علما ما مثل مرحوم آقای صدر و بعد از ایشان، اینا متوجه شدن که مدلول التزامی هم نیست. خب این که توقف علیه انحصاری باشه، دقت کنید، یعنی علت منحصره وجوب اکرام چیه؟ مجیه، درسته؟ خب این سنخ وجوب یا شخص وجوب؟ سنخ وجوب رو استفاده نمیشه کرد. در جای خودشم آقای صدرم حتی باز متوجه شده که از مدالیل التزامی متعارفه نیست. دقت کردیم؟ از مدالیل التزامیه متعارفه نیست. ماها از کسانی هستیم که گفتیم اگر مفهوم ثابت باشه برای جمله شرطیه یه مدلول عرفیه.
التزامی رو نمیشه
درست مرد کرد،
التزامی عقلی یا عرفی میشه؟
عرفی اصطلاحا عرفی نه اصطلاحه، اصطلاحه نه این اصطلاح. وقتی میگن مدلول التزامی توش عقلی افتاده، اصلا اصطلاح التزامی از قدیم یعنی التزامی عقلی توش هست در تعریفش. مفاهیم رو هم از مدالیل عرفیه ما گرفتیم علل قول بها. اگر قائل به مفهوم شدیم که نشدیم، قائل بودیم که این از چیه؟ از مدالیل عرفیه. ببینید یه حرفی رو ما زدیم که کلن مفهوم رو مدلول کلام نگرفتیم، مدلول فعل گفتاری گرفتیم. پس بنابراین این بنابراین پیش فرضه که مفاهیم مدلول الفاظ باشن نه مدلول فعل باشن. اونا حالا یه بحث مبنایش فعلا کار نداریم. میگیم اگر قبول کردیم که جمله شرطی مفهوم داره میشه مفهوم عرفی. که چی؟ نه مدلول التزامی عرفی نه. التزامی عرفی غیر از ملازمات عرفیه. التزامی عرفی رو قبول نکرد. نه اونجا حتی گفتم ملازمه این التزامی عرفی رو گفتم مرادم بوده. التزامی عرفی رو الان توضیح میدم. التزامی عرفی غیر از ملازمات عرفیه. مثال پنجم، مثال پنجم مدلولات التزامی عرفیه هست. خب مدلول التزامی رو تقسیم کردن به مدلول التزامی عقلی و عرفی. عقلی همونیست که قسیم چیه؟ مدلول مطابقیه. گفتیم مدلول یا مطابقیست یا التزامی. مدلول التزامی عرفیه عبارت از لوازم یک کلام اما لوازم عرفیه اش، نه لوازم چی؟ لوازم عقلیه. خود این مثال پنجم امثله زیادی داره که به بعضی از این امثله مثال پنجم اشاره میکنن. فرض کنید که شارع گفته لا تشرب الخمر، مدلول مطابقش چیه؟ حرمت شرب خمر. اون چون مدلول التزامی نیستن، اونا مدلول التزامی هم حتی نیستن. بله اون مدلول التزامی و عرفی هم نیستن حتی. این رو دقت کنید، شارع گفته لا تشرب خمر، مدلول مطابقش چیه؟ حرمت شرب خمر. خب عرف از این خطاب چی میفهمه؟ حرمت اشراب خمر. ما به دیگری خمر بخورانیم، یعنی وقتی کسی میاد پیش ما، ما بدون اینکه او متوجه باشه جلوش خمر بذاریم، خمر بدون اینکه خودش بدونه این خمره. خب آیا اشراب خمر حرامه یا حرام نیست؟ حرامه. اصل لا تشرب الخمر عرف ایره استفاده کرد. خوب دقت کنیم، حرمت اشراب خمر، حرمت اشراب خمر مدلول التزامی حرمت شرب خمر نه. شارع میتونه شرب خمر حرام بکنه، اشراب را حرام نکنه. مدلول مطابقیش نه، چون مدلول مطابقی لا تشرب الخمر چیه؟ حرمت شرب، نه حرمت اشراب. اما عرف از لا تشرب الخمر یک مطلبی رو میفهمه و اون حرمت اشرابه. حرمت اشراب هستش و حال این که حرمت اشراب نه مدلول مطابقی لا تشربه و نه مدلول التزامی لاتشربه. خدمت شما عرض کنم که این حرمت شرب الان مضمون التزامی نداره. با کدوم قبلی؟ در مفهوم گفتیم نه مدلول مطابقیه، نه التزامی عقلیه، نه التزامی عرفیه. چون مدلول اصلا التزامی عرفی نیست که اگر آمد وجوب اندل مجی، عدم وجوب اندل عدم مجی. عرف کجا در ذهن عرف ملازمه است؟ بین وجوب اندل مجی با عدم وجوب اندل عدم مجی. نه نه، برای اینکه مفهوم داشته باشه. نه، اون توضیح دیگر میخواد. عرف مفهوم رو میفهمه، فقط تسلم کردیم. اما مدلول التزامی عقلی یا عرفیش کدوم نیست؟ بله، چی بشه؟ اگر با قرینه فهمیدیم یه مدلول مطابق بگیم. اگر قرینه حالیه باشه که ظهور به کلام درست کنه، ظهور درست کنه میشه مدلول. باید ظهور فقط داشته باشه. اگر ظهور نداشته باشه از مدلول مطابق خارج میشه. نه دیگه، اگر مستند به قرینه باشه که ظهور لفظ نمیشه، ظهور قرینه میشه. باید ظهور کلام باشه. یه مثال دیگه آقا، ما دیگری رو ترغیب کنیم به شرب خمر، بگیم آقا شراب بخور خیلی خوبه، اگر بخوری در سال 10 برابر بهتر میفهمی مثلا. خب ترغیب کنیم دیگری رو به شرب خمر، آیا حرام یا حرام نیست؟ حرامه. دلیل حرمتش چیه؟ از لا تشرب الخمر استفاده میکنه عرف، حرمت ترغیب به شرب خمر. دقت کردیم؟ استفاده میکنه. این حرمت ترغیب به شرب خمر مدلول مطابقی لا تشرب الخمر یا مدلول التزامیش؟ هیچ کدام. اما عرف استفاده میکنه از لا تشرب الخمر، حرمت ترغیب به چیره؟ ترغیب به شرب خمره. اینا رو بهش میگیم مدالی به چی؟ اینا رو بهش میگیم مدالی به التزامیه یا عرفیه، که زیر مجموعه ملازمات عرفیه است. این هم مثال پنجم که برش دو تا مثال ذکر کردیم و بالاخره رسیدیم به مثال ششم. آخرین مثال جمع عرفیه. جمع عرفی جایی است که ما دو خطاب داریم، بین این دو خطاب تنافی است. عرف میاد تصرف میکنه در یکی یا دو تا خطاب و با اون تصرف عرف چیه؟ تنافی از بین میره. اینجا تصرفات عرف قبول، یعنی عرف مرجعیت داره. بفرمایید. التزامات عرفی است. آره، نه دیگه، چهارمی مفاهیم بود، پنجمی مدلولات التزامی عرف است. من نوشتم از رو نوشته میخونم. ششمیش هم شد جمع عرفی. فرض کنیم در مولایی به عبدش گفت لا اکرم الفقیر، به فقیر احترام بگذار. در جلسه دیگه گفت لا تکرم خدمت شما عرض کنم فقیر الفاسق، فقیر فاسق رو هیچ وقت احترامش نکن. خب حالا این بین این دو خطاب تنافیه. رسیدیم به جناب زید که فقیر و فاسق. خطاب اول چی میگه؟ میگه اکرم رو، اکرم الفقیر. خطاب دوم چی میگه؟ میگه لا تکرم رو. حالا این بیچاره اکرام بکنه یا نکنه؟ عرف خطاب اول رو تصرف میکنه، از اطلاقش میندازه دهش. موضوعش چی قرار میده؟ فقیر غیر فاسق. این تصرف عرفیست. این رو استناد بهش میگن تقیید. مرجعیت عرف در جمع عرفی پذیرفته شده است. یکی از موارد جمع عرفی تقییده، یکی از موارد جمع عرفی تخصیصه، یکی از موارد جمع عرفی حکومته، که مباحث اینها مبسوطاً در مبحث تعارض ادله مطرح میشه. در جمع عرفی هم که عرف در یک دلیل یا دو دلیل تصرف میکنه مرجعیتش قبوله، یعنی اون تصرفات او رو ما قبول میکنیم، یعنی ما در فهم شریعت از این تصرفات عرفی استفاده میکنیم. اگر دو خطاب از امام معصوم وارد شده باشه، یکی عام یکی خاص و با هم تنافی داشته باشه، تخصیص میزنیم اون عام رو به این خاص، یا تقیید میزنیم اون مطلق رو به این مقیم. بله؟ بله عرف این کار میکنه. لذا باید جمع عرفی باشه، جمع باید عرفی باشه. عرف وقتی این دوتا خطاب متفاوت رو میبینه، در خطاب اول تصرف میکنه، اطلاقش قیچی میکنه، وقت میشه اکرم الفقیر غیر الفاسد یا الفقیر العادل. تناسب قرینه به کلامه، تناسب قرینه به کلامه و اون فهم شخصی ما هم هستش. آره که برای مناسبت های حکم موضوع مساده داریم. و این عنایت کنید، این امثله که گفتیم این منحصرا نیست، این اهم مواردیست که عرف مرجعیت داره و مرجعیت شد ما پذیرفتیم. هازا تمام الکلام در مورد سوم از موارد مرجعیت که شد دلالات لفظیه. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در مورد رابع. تنقیمانات عقلیه، عرفی نیستش. الحمدلله رب العالمین. اتقوا الله. مورد اولی
نه اقا خصوصا خورده نشه.